ابله قسمت دوم فصل 11. روز سوم بود که خشم خانواده یپانچین فرو نشست. پرنس گرچه خود را بنا به عادت از بسیاری جهات مقصر می دانست و صادقانه در انتظار مجازات بود، ابتدا در دل اطمینان کامل داشت که آزردگی لیزاف تا پراکفیونا از او ممکن نیست جدی باشد و بیشتر از دست خود در خشم است. به این سبب طولانی شدن غضب بانو تا روز سوم او را در تنگنای غم‌انگیز قرار داده بود. اما مسائل دیگری نیز در این کار مؤثر بود و یکی از آنها از همه بیشتر. این یکی در طول این سه روز به تدریج بزرگ شده و به صورت عارضه‌ای مهم برای پرنس در آمده بود. پرنس خود را از چندی پیش به دو گناه با هم متضاد متهم می‌کرد، یکی اعتمادی بی‌معنی و آمیخته به سماجت و دیگری یک جور بدگمانی غم‌انگیز و مسکین. خلاصه اینکه سه روز بعد ماجرای آن زن عجیب که کوشیده بود از درون کالاسکه‌اش با یوگنی پاولویچ حرف بزند، در ذهن او ابعادی وحشت‌آور پیدا کرده و معمایی شده بود. اصل معما برای پرنس گذشته از جنبه‌های فرعی آن در این سؤال دردناک نهفته بود: آیا گناه این ماجرای مبهش تازه هم به گردن او بود یا فقط؟ اما او سؤال خود را تا به آخر ادامه نمی‌داد که چه کس دیگری هم. اما کار نون فبه به نظر او جز شیطنت ساده‌ای نبود و حتی می‌شود گفت شیطنتی بسیار کودکانه، به طوری که فراموش نکردن آن خجالت آور و حتی می شود گفت خلاف اخلاق است. ولی خب صبح روز بعد از آن شب کذایی که سبب اصلی نابهنجاری آن خود او بود، افتخار پذیرایی از پرنس چچ و آدلایدا نصیب او شد. منظور اصلی آنها از این دیدار کوتاه احوال پرسی بود. آنها ضمن گردش آمده بودند سری به او بزنند. آدلایدا در پارک درختی دیده بود کهن و بسیار زیبا که تاج گسترده‌ای داشت با شاخه‌های پرپیچ و تاب درازی که از نوبرگ سبز پوش بود و تنه‌ای پر سوراخ و شکاف داشت، چنان که او تصمیم گرفته بود حتما طرحی از آن بکشد. این درخت به قدری توجه او را به خود مشغول داشته بود که ظرف نیم ساعتی که دیدارشان طول کشید تقریبا جز از آن حرفی نزد. پرنس چچ مثل همیشه بسیار مهربان و خوشرو بود. درباره گذشته با پرنس حرف زد و جزئیاتی از اولین دیدارشان را به یاد آورد، به طوری که از شب گذشته تقریبا هیچ صحبتی نشد. عاقبت آدلایدا تاب نیاورد و خندان اعتراف کرد که این دیدار خود را از خانگیان پنهان کردند. گرچه رازگشاییشان با همین اعتراف پایان یافت، ولی خب از همین پنهان داشتن دیدار می شد نتیجه گرفت که پدر و مادر آدلایدا، یعنی بیشتر لیزاف تا پراکفیونا، از او یعنی از پرنس سخت رنجیدند. اما آدلایدا و پرنس چچ در مدت ملاقاتشان نه از او یک کلمه حرف زدند، نه از آگلایا و نه حتی از ایوان فیودروویچ. وقتی هم که پرنس را ترک می کردند، او را به همراهی با خود در ادامه گردششان دعوت نکردند و حتی دریغ از یک دعوت خشک و خالی به خانهشان. در این زمینه حتی حرفی از دهان آدلایدا پرید که بسیار گویا بود. ضمن تعریف از تصویر آبرنگی که کشیده بود گفت که خیلی دلش می خواهد آن را به او نشان دهد و گفت: چطور می توانم هرچه زودتر نشانتان بدهم؟ آهان، صبر کنید. یا آن را توسط کولیا، اگر امروز سری به ما بزند برای تا می فرستم، یا اگر او نیامد خودم فردا که با پرنس به گردش می آیی می آورم. و از راه حلی که در این کار یافته بود و برای همه مناسب بود خوشحال شد. عاقبت پرنس چچ وقتی که دیگر می خواست خداحافظی کند، چنان که تازه همه وقت به یادش آمده باشد پرسید: آه راستی، ببینم شما لیو نیکولایویچ هیچ سر در آوردید؟ این زنی که دیشب از کالاسکه‌اش آنجور داد زد و به یوگنی پاولویچ چیزی گفت که بود؟ پرنس گفت ناستاسیا فیلیپوونا بود. چطور شما هنوز متوجه نشده بودید که اوست؟ ولی نمیدانم آن که پهلویش بود کی بود. پرنس چچ گفت: چرا، میدانم، اسمش را شنیدم، ولی فریاد زدنش چه معنی داشت؟ باید بگویم که این ماجرا برای من معمایی شده، برای من و دیگران. پرنس چچ با حیرتی فوق‌العاده و آشکار حرف می‌زد. پرنس با سادگی بسیار جواب داد. صحبت از هفته‌هایی می‌کرد که یوگنی پاولویچ امضا کرد و راگوژین به تقاضای او، یعنی ناستاسیا فیلیپوونا، آنها را از رباخاری خریده و حالا راگوژین عجله‌ای در وصول آنها ندارد. می‌دانم، شنیدم پرنس عزیزم. شنیدم، ولی آخر چطور ممکن است؟ یوکنی پاولویچ با آن ثروتش چطور ممکن است سفته به کسی داده باشد؟ البته در گذشته گاهی از روی بیفکری خود را در تنگنا می‌انداخت و حتی می‌شود گفت من خود کمکش کردم. ولی آخر با این ثروت هنگفتش بکر باقار سفته دادن و تازه از بابت آزاد کردن آن نگران بودن ابدا ممکن نیست. و تازه آنچه مرا بیش از همه به حیرت می اندازد این است که چطور ممکن است که با این زن اینجور روابط دوستانه داشته باشد و اینجور خودمانی که به او تو بگوید. او خود قسم می خورد که هیچ سر در نمی آورد و من حرفش را کاملا باور می کنم. حالا پرنس عزیز، مسئله این است و من میخواستم از شما بپرسم که آیا شما اطلاعی از این قضیه ندارید؟ یعنی اطلاعی ولو در هوا، حرفی، خبرکی به گوشتان نرسیده؟ نه، هیچ خبری ندارم و اطمینان داشته باشید که من مطلقا در این ماجرا دخالت نداشتم. وای، این چه حرفی است که میزنید. من امروز از حرفهای شما سر در نمیآورم. یعنی ممکن است که من خیال کرده باشم که شما در این جور ماجرا دست داشته باشید. مثل اینکه امروز کمی آشفته اید. این را گفت و او را بر سینه فشرد و رویش را بوسید. منظورتان از این جور ماجرا چیست؟ مگر این چه جور ماجرایی است؟ پرنس شش به خشکی جواب داد شکی نیست که این زن میخواست هر طور شده و به هر وسیله‌ای که باشد یوگنی پاولویچ را بیازارد و برای این کار در برابر چند شاهد صفاتی را به او نسبت داد که او ندارد و ممکن نیست داشته باشد. پرنس لیو نیکولایویچ خجالت کشید اما همچنان با نگاهی پرسان و پیگیر به پرنس شش خیره ماند، ولی پرنس شش دیگر چیزی نگفت. عاقبت پرنس با اندکی بی‌تابی زیر لب گفت حالا ممکن نیست خیلی ساده سفته هایی در کار بوده باشد؟ یعنی بی نیت بدی زیر آنها؟ درست به همه سادگی که دیشب گفته شد؟ ولی آخر من به شما میگویم خودتان قضاوت کنی. چه وجه مشترکی، چه قرابتی ممکن است میان یوگنی پاولویچ و این زن حالا از او گذشته میان او و این راگوژین را وجود داشته باشد؟ تکرار می کنم ثروت یوگنی پاولویچ عظیم است و من به این معنی یقین کامل دارم. تازه ارثیه هنگفت دیگری هم از داییش به او خواهد رسید. ناستاسیا فیلیپوونا خیلی ساده. پرنس شش ناگهان ساکت شد. پیدا بود که نمی خواهد این گفتگو درباره ناستاسیا فیلیپوونا را با پرنس ادامه دهد. پرنس لیو نیکولایویچ پس از اندکی سکوت ناگهان پرسید ولی خب به هر حال اون ناستاسیا فیلیپوونا را می شناسد. ظاهرا اینطور است. یوگنی پاولویچ جوان سبکسری است. ولی اگر با او آشنایی داشته باشید داستان قدیمی است. مربوط به خیلی وقت پیش از اینها. 2-3 سال پیش. یعنی زمانی که هنوز با توتسکی آشنا بود. ولی حالا اینجور روابط ممکن نیست میان آنها وجود داشته باشد. ابدا ممکن نیست که اینجور با هم خودمانی باشند. شما خودتان میدانید که ناستاسیا فیلیپوونا هم این طرف ها پیدا نبود. هیچ جا دیده نمیشد. خیلی ها هنوز خبر ندارند که سر و کله اش باز اینجا پیدا شده است. 2-3 روز بیشتر نیست که کالاسکه‌اش را میبینم. آدلایدا گفت ولی کالاسکه‌اش فوق‌العاده است. بله، کالاسکه‌اش عالی است. آنها البته با نهایت خوشرویی و دوستان او را حتی میشود گفت همچون برادری ترک کردند. اما این ملاقات آنها برای قهرمان داستان ما حاوی معنای مهمی بود. درست است که او خود نیز از همان شب پیش و حتی شاید پیش از آن بویی برده بود، اما پیش از این ملاقات نخواسته بود نگرانی های خود را جدی بگیرد. اما حالا مسئله روشن می شد. پرنس شچ البته این قضیه را به غلط تفسیر می کرد. او حول حقیقت می گشت و به خود آن نمی رسید، زیرا در آن بوی دسیسه می شنید. پرنس فکر کرد که ای بسا حتی پیش خود به اصل حقیقت نیز پی برده باشد، ولی نخواهد آن را آشکارا بیان کند و به همین سبب به عمد آن را غلط تعبیر می کند. از همه واضح‌تر این بود که به سراغ او می آمدند و مخصوصاً پرنس شش نزد او می آمد. به این امید که شاید توضیحی بر این معما بیابند. اگر چنین باشد او را در این دسیسه مستقیماً دست در کار می شمارند. از این گذشته اگر آنچه می گویند حقیقت داشته و به راستی دارای اهمیتی باشد، پس ناستاسیا فیلیپوونا هدف زشتی پیش نظر دارد. ولی این هدف چیست؟ به راستی وحشتناک است. خب، ولی چطور می شود جلوش را گرفت؟ وقتی او، یعنی ناستاسیا فیلیپوونا، با یقین به راهی قدم گذاشت، به هیچ تدبیر نمی شود از آن بازش داشت. پرنس با تجربه به این معنی پی برده بود. دیوانه است، به راستی دیوانه است. اما آن روز صبح بیش از اندازه مسائل قامز بر هم انباشته شده بود و همه همزمان و همه میبایست فوراً حل شوند و این باعث شد که پرنس بسیار غمگین باشد. ورا لیبداوا که لیوبچکا در بغل به سراغ او آمد و خندان مطالبی را به تفصیل برایش تعریف کرد، اندکی موجب سرگرمیش شد. بعد از او خواهرش آمد که همیشه دهانش باز می‌ماند و بعد از او برادرش آمد، همان نوجوان دبیرستانی، پسر لیبدف، و کوشید به او بقبولاند که ستاره افسنتینی که در مکاشفه یوحنا ذکر شده است و در محل سرچشمه آبها بر زمین می‌افتد، بنا به تفسیر پدرش همان شبکه خطوط آهنی است که در سراسر اروپا گسترده شده است. پرنس باور نکرد که لیبدف این موضوع را به این نحو تعبیر کرده باشد و تصمیم گرفت که در اولین فرصت مناسب از خود او در این خصوص توضیح بخواهد. پرنس از آنچه ورا لیبدوا گفت دانست که کلر از شب گذشته به خانه آنها آمده و از قرار معلوم خیال دارد مدتی آنجا بماند، زیرا همدمی پیدا کرده و با ژنرال یولگی مناسبات بسیار دوستانه‌ای برقرار کرده است. از این گذشته توضیح داده است که فقط به منظور تکمیل معلومات خود آنجا می‌ماند. به طور کلی پرنس روز به روز از فرزندان لیبدف بیشتر خوشش می‌آمد. کولیا آن روز سراغ او را نگرفت. از صبح زود به پترزبورگ رفته بود. لیبدف هم هوا که روشن شده بود دنبال کارهای مشکوک خود را گرفته بود. اما پرنس با بی‌صبری در انتظار آمدن گاوریلا دالیونیچ بود که آن روز قرار بود حتما سری به او بزند. ساعت 6 بعد از ظهر گذشته بود که بیدرنگ پس از صرف نهار آمد. پرنس همین که او را دید با خود گفت که این آقا باید از سیر تا پیاز قضیه را به درستی بداند و البته با همراهانی چون واربارا آلدانیونوونا و شوهرش چگونه ممکن است که نداند. اما مناسبات پرنس با گانیا کیفیت خاصی داشت. مثلا پرنس از او خواسته بود که قضیه بوردوسکی را فیصله دهد و بر این کار اصرار کرده بود، اما با وجود این اعتماد و برخی ماجراها که در گذشته میان آنها رفته بود، همچنان مسائلی باقی بود که انگاری هر دو تصمیم گرفته بودند درباره آن حرفی نزنند. پرنس گاهی گمان می کرد که گانیا شاید خود مایل باشد که صمیمیتی تمام عیار و دوستان میانشان برقرار شود. مثلا همین بار پرنس و محض دیدار پنداش که گانیا یقین دارد که همان لحظه باید یخ بیگانگی میان آنها از هر جهت شکسته شود، ولی گاوریلا دالیونیچ بسیار عجله داشت. خواهرش در خانه لیبدف در انتظار بود و قرار بود که با عجله به جایی بروند و کاری را به انجام برسانند. اما گانیا اگر واقعا انتظار سوالهای فوری داشت و خبرهایی که خود به خود و ناب عمد مبادله می شود و بعد به رازگویی‌های دوستان منجر می گردد، البته سخت اشتباه کرده بود. طی 20 دقیقه که دیدارشان طول کشید، پرنس بسیار ساکت بود و در فکر فرو رفته و حتی حواسش پرت بود. سوالهای یا بهتر است بگوییم مهمترین سوالی که گانیا انتظارش را داشت نپرسیده ماند. با آن وقت گانیا تصمیم گرفت که با احتیاط بسیار حرف بزند و 20 دقیقه زبان به دهان نگرفت و خندان و شوخی کنان از هر دری حرف زد و تند تند و به شیرینی وراجی کرد، ولی به قضیه اصلی نزدیک نشد. از جمله تعریف کرد که ناستاسیا فیلیپوونا 4 روز بیشتر نیست که به پاولوسک آمده و در همین مدت کوتاه توجه مردم را بسیار به خود برانگیخته است و در خانه دریا الکسیونا کوچه ماتروسکایا یا همون ناویان به سر می‌برد که خانه کوچکی است و ظاهر زمخت و نازیبایی دارد، ولی کالاسکش در پاولوسک نظیر ندارد. همکنون جمع قابل ملاحظه مشتاق دورش گرد آمدند و گاهی سوار بر اسب کالاسکش را همراهی می‌کنند. ناستاسیا فیلیپوونا مثل گذشته در انتخاب اطرافیان خود سختگیر و مشکل پسند است و همه کس را نزدیک خود نمی‌پذیرد و با این همه گروهی از دوستدارانش محافظوار همیشه دور و برش جمعند و در صورت لزوم مدافع کم نخواهد داشت. مردی که رسما نامزد داشته و اینجا به ییلاق آمده بود بر سر او با نامزدش به هم زده و یک ژنرال پیر پسر خود را می‌شود گفت نفرین کرده و از خود رانده است. همیشه دوشیزه زیبای 16 ساله را از بستگان دور دریا الکسیونا در کالاسکه همراه خود به گردش می‌برد. این دختر خانم صدای دلنشینی دارد و زیبا می‌خواند، به طوری که خانه کوچکشان شبها توجه بسیار جلب می‌کند. البته ناستاسیا فیلیپوونا رفتاری بسیار شایسته دارد و لباسش از تجمل دور اما با سلیقه بسیار همراه است و همه بانوان از بابت ذوق و زیبایی و کالسکه‌اش به او حسادت می‌کنند. گانیا گرچه می‌خواست در این باره حرفی نزند، گفت که واقعه عجیب شب گذشته البته از پیش طرح شده بود و البته نباید آن را جدی گرفت. اگر کسی بخواهد بهانه‌ای پیدا کند و از او خورده بگیرد، باید ذره‌بین بردارد و جستجو کند یا افترا بزند و این کاری است که به زودی صورت خواهد گرفت. گانیا بعد از گفتن این سخنان خیال می‌کرد که پرنس حتما از او خواهد پرسید که چرا او حادثه شب پیش از پیش طرح شده می‌داند و چرا این کار به زودی صورت خواهد گرفت. اما پرنس این سوال را از او نکرد. گانیا بیان که پرنس در خصوص یوگنی پاولویچ پرسجویی بکند، خود به تفصیل توضیح داد و این بسیار عجیب بود، زیرا این موضوع را بی‌مناسبت یا حتی بهانه‌ای بی‌مقدمه در گفتگو کشاند. گاوریل آردالیونیچ معتقد بود که یوگنی پاولویچ ناستاسیا فیلیپوونا را نمی‌شناخته است و حالا هم آشناییش با او بسیار سطحی است، آن هم به سبب آنکه 4-5 روز پیش ضمن گردش کسی به او معرفیش کرده است و بعید است که حتی یک بار به ازان بعید در اینکه تنها به خانه اش رفته باشد. داستان سفته ها هم ممکن است بی پایه نباشد و گانیا در این خصوص حتی اطلاع موثق داشته. البته یوگنی پاولویچ بسیار ثروتمند است، اما بعضی مسائل مربوط به اداره املاکش مشکلاتی در کارش انداخته است. ولی گانیا صحبتش را در اطراف این موضوع ناگهان قطع کرد. در خصوص کار شب گذشته ناستاسیا فیلیپوونا حتی یک کلمه بر زبان نیاورد، فقط همان که در خلال حرفهای پیشین گفته شده بود عاقبت واروارا دانیونوونا آمد و اندکی ماند و او هم بیان که چیزی از او خواسته شده باشد، گفت که یوگنی پاولویچ آن روز و شاید روز بعد را هم در پترزبورگ می‌گذراند و شوهرش نیز ایوان پتروویچ پتیتسین در پترزبورگ است و می شود گفت در ارتباط با کارهای یوگنی پاولویچ، زیرا براستی در این خصوص خبرهایی هست. هنگام رفتن افسود که لیز آفتاب را کفیونا آن روز بسیار بدخلق بوده، ولی از همه عجیبتر آن است که آگلایا با یک اعضای خانواده دعوا کرده و نه فقط با پدر و مادر بلکه حتی با دو خواهرش و از اینها بوی خوشی نمی آید. پس از آن که این خبر آخر را که برای پرنس پرمعنی بود بی‌منظوری ضمن حرف‌های دیگر داد، به اتفاق برادرش رفت. گانیچکا در خصوص قضیه پسر پاولیشچف هم هیچ نگفت، شاید از روی تواضعی کاذب و شاید هم به ملاحظه احساسات پرنس. ولی پرنس بار دیگر از بابت زحماتی که او برای پایان دادن رضایت بخش به این ماجرا کشیده بود از او تشکر کرد. پرنس از اینکه عاقبت تنها مانده بود بسیار خوشحال بود. از ایوان پایین رفت و از جاده گذشت و به پارک وارد شد. می‌خواست فکر کند و برای اقدامی که باید بکند تصمیمی بگیرد. اما این اقدام از آنهایی نبود که گرفتن تصمیم درباره آنها نیازی به تفکر داشته باشد. از آنهایی بود که فکر کردن نمی‌خواهند و فقط باید به سادگی و خود به خود درباره آنها تصمیم گرفت. ناگهان اشتیاق عجیبی احساس کرد که همه چیز را همینجا رها کند و خود به همان جایی برود که از آن آمده بود و برود به جایی هر چه دورتر بهتر، جایی دور افتاده و فوراً برود بی خداحافظی با کسی. احساس می کرد که اگر ولو چند روز دیگر آنجا بماند داخل این دنیا کشیده می شود و بی بازگشت و از این به بعد جز همین دنیا نصیبی نخواهد داشت. اما فکر نکرد و 10 دقیقه که گذشت فوراً تصمیم گرفت که فرار از این دنیای ناممکن است و فرار از جبن است و مسائلی در پیش رو دارد که به هیچ روی حق ندارد از حل آنها شانه خالی کند یا دست کم تمام نیروهای خود را برای حل آنها به کار نگیرد. با این فکرها شاید ربع ساعت هم گردش نکرده به خانه بازگشت. دیبدف هنوز به خانه نیامده بود، چنانکه نزدیک غروب کلر مجال یافت و به زور نزد او آمد. مست نبود ولی اصرار داشت که دل خود را برای او بگشاید و پیش او اعتراف کند. از همان اول به صراحت گفت که آمده از سراسر زندگی خود را برای او شرح دهد و اصلا به همین منظور در پاولوسک مانده است. خلاصی از او مطلقا ممکن نبود. کلر به هیچ قیمت حاضر نبود دست از سر او بردارد. خود را آماده کرده بود که مدتی دراز مطالبی نامربوط تحویل پرنس دهد، اما ناگهان تقریبا از همان آغاز کار به نتیجه جست و اعلام کرد که به قدری از اصول اخلاقی دور است و آن هم فقط به علت بی‌اعتقادی به حقیقت اعلی که حتی دست به دزدی زده است. هیچ می توانید فکرش را بکنید؟ پرنس گفت: گوش کنید کلر، من اگر جای شما بودم، اگر مجبور نمی شدم، چنین اعترافی نمی کردم. گرچه شاید شما به عمد خود را متهم می کنید و منظوری دارید. فقط به شما اعتراف میکنم و منظورم فقط این است که شاید کمکی باشد به برداشتن قدمی به سمت کمال. هیچ منظور دیگری ندارم. جز به شما رازم را به کسی نمیگویم. آن را زیر کفم به گور میبرم. ولی پرنس، اگر میدانستید که در این روزگار ما به دست آوردن پول چه مشکل است، آخر از کجا پول پیدا کنم؟ نه، حالا اجازه بدهید از خودتان بپرسم. آنها که پول دارن جز یک جواب بر زبان ندارند. طلا و برلیان بیاور، پول بگیر. طلا و برلیان میخواهند، یعنی درست همان چیزی که من ندارم. میتوانید فکرش رو بکنید؟ عاقبت خلقم تنگ شد. هرچی ایستادم فایده ای نداشت. دست آخر پرسیدم: حالا اگر زمرد بیاورم قبول دارید؟ گفتن: زمرد هم قبول میکنیم. گفتم: بسیار خوب. کلا هم را برداشتم و بیرون آمدم. خدا ذلیلشان کند. یک مش رزل. به خدا راست میگویم. حالا واقعا زمرد داشتید؟ زمردم کجا بود؟ وای پرنس، شما هنوز چه معصومید. روحتان چه پاک و نورانی است. حتی می شود گفت نگاهتان به زندگی روشن و ساده است. شبانی است. سرانجام پرنس نچندان احساس ترحم که شرم کرد. حتی این فکر به ذهنش رسید که آیا نمی شد با نفوذ روحانی یک مرد نیک پی این آدم را نجات داد. نفوذ خود را به علتهایی برای چنین کاری شایسته نمی شمرد. نه به علت آنکه خود را ناچیز می دانست، بلکه به سبب دیدگاه خاصی که داشت. کم کم صحبتشان گل انداخت تا جایی که دیگر میل نداشتند از هم جدا شوند. کلر با آمادگی عجیبی به کارهایی اعتراف می کرد که هیچ نمی شد تصور کرد که کسی بتواند درباره آنها حتی حرف بزند. قبل از شروع به شرح هر یک از این ماجراها به زور قسم تأکید می کرد که سخت پشیمان است و دلش لبریز از اشک است، ولی شرح وقایع را چنان می داد که گفتی به خود می بالد و در این حال به زبانی چنان مضحک که هر دو با هم می خندیدند مثل دیوانه ها. پرنس عاقبت گفت: مهم آن است که در دل شما علاقه عجیبی به راستی و اعتماد کودکانه ای محسوس است. هیچ می دانید که با همین خصایص می توانید بسیاری از گناهان خود را جبران کنید؟ کلر متأثر شد و گفته پرنس را تایید کرد و گفت: بله، اصالت و نجابت هست، نجابت یک شه سوار. ولی می دانید پرنس، اینها همه در رویاست. می شود گفت در عالم آرزوست. پای عمل که به میان آید، این حرف ها هیچ وقت به جایی نمی رسد. حالا چرا اینجور است؟ هیچ سر در نمی آورم. ناامید نباشید. حالا به تأکید می توان گفت که شما اعماق روح خود را پیش من بیرون ریختید. دست کم به نظر می رسد که حالا با آنچه برایم گفتی دیگر چیزی نمی شود افسود. اینطور نیست؟ کلر با یک جور افسوس گفت: نمی شود. بای پرنس، شما هنوز تا چه اندازه بگوییم سوئیسی وار آدم ها را توجیه می کنید؟ پرنس با تعجبی به آزرم آمیخته گفت: یعنی هنوز می شود چیزی با آن افزود؟ پس بگویید ببینم کلر، از من چه انتظاری دارید؟ لطفاً بگویید برای چه آمدید پیش من اعتراف کنید. از شما چه انتظاری دارم؟ اولاً اینکه تماشای روح ساده و پاک شما خود لذت دارد. با شما نشستن و حرف زدن مطبوع است. دست کم اینقدر مسلم است که با یک آدم با فضیلت صحبت می کنی. ثانیاً اینکه اندکی مردد ماند. پرنس با لحنی بسیار جدی و با سادگی کمکش کرد و حتی می شود گفت با کمی خجالت گفت: شاید می خواستید پول از من قرض کنید. کلر به شنیدن این حرف یکه خورد. به تندی و با همان تعجب پیشین راست در چشمان پرنس نگاه کرد و محکم مشت بر زمین کوفت. خب ببینید، همینجور است که آدم را پاک گیج می کنید. آخر پرنس، آدم به شما چه کند؟ یک جا انقدر سادگی، انقدر معصومیت که در این عصر طلایی حکم اکسیر دارد و بعد ناگهان با آن نگاه تیزتان مثل تیر قلب آدم را می شکافید و با این آشنایی عمیق هرچه در روح آدم هست می بینید. ولی اجازه بدهید پرنس، این احتیاج به توضیح دارد، چون من من پاک گیج شدم. البته هدف آخر من این بود که از شما تقاضای وجه کنم، ولی شما طوری از پول صحبت کردید که انگاری تقاضای پول چیز قابل سرزنشی نیست، مثل اینکه من چاره‌ای ندارم جز اینکه تقاضای پول از شما بکنم. خب بله، از جانب شما همینطور هم هست. و شما اگر من تقاضا می‌کردم بدتان نمی‌آمد؟ چرا بدم بیاید؟ ببینید پرنس، من از دیشب اینجا ماندم اولا برای احترام فوق‌العاده‌ای که به اسقف اعظم فرانسوی بوردالو داشتم. لوبی بوردالو واعظ جزوئیت معروف قرن 17 فرانسوی است، ولی کلر ظاهرا به علت شباهت لفظی اسم او با بوردو که نام شراب معروفی است، آن شراب منسوب به او را می‌پندارد. و با لیبدف تا ساعت 3 بعد از نیمه شب به یاد او بطری خالی می کردیم. و ثانیاً، و این ثانیاً از آن اولاً مهمتر است. و من با تمام سریب های دنیا خاج می کشم و قسم می خورم که این حرفم عین حقیقت است. ثانیاً، برای این ماندم که می خواستم خدمت شما عرض کنم که دلم را کاملاً و صادقانه پیش شما باز کنم و به کارهای بدی که کرده ام اعتراف کنم، تا شاید از این راه روحم پاک شود و به اصطلاح عاقبت به خیر شوم. با همین فکر بود که ساعت 4 صبح از شریزان به خواب رفتم. نمیدانم حالا این حرفها را از این بنده که صورت مجسم اصالت و نجابتم باور می کنید یا نه. در همان لحظه‌ای که داشت چشمم گرم می شد و صادقانه دلم لبریز از اشک‌های درونی و چشم‌هایم پر از اشک‌های بیرونی بود، چون دست آخر هق هق زار می زدم، این را خوب به خاطر دارم. این فکر سیاه به سرم رسید که حالا چرا وقتی اعترافهایت را کردی از او پول نگیری؟ به این ترتیب بود که اعترافاتم را آماده کردم، مثل یک غذای آراسته به سبزی‌های معطر و آغشته به اشک. به این منظور که با همین عشق ها را هم را به دل شما صاف کنم و دل شما را نرم کنم و 150 روبل از شما بگیرم. ولی خب به عقیده شما این اینه حقارت و رذالت نیست؟ خب ولی مسئله حتما اینطور نیست که میگویید، یک تصادف است. این دو فکر به هم ارتباطی ندارد، فقط قران دو فکر است و خیلی پیش می آید برای خود من که مدام، البته من فکر میکنم که این شباهت افکار چیز خوبی نیست. میدانید کلر، این به نظر من گناهی است که من بیش از گناهان دیگرم خودم را از این بابت سرزنش میکنم. حالا شما با این حرفات ها مثل این است که حال خودم را برایم وصف کردید. و پرنس که عمیقا و حقیقتا به موضوع علاقه‌مند شده بود، با لحنی بسیار جدی ادامه داد. حتی گاهی فکر میکنم که مردم همه همینطورند، به طوری که رفته رفته خیالم کمی آسوده شد، چون با این فکرهای دوگانه خیلی مشکل میشود جنگید. من این را از راه تجربه میدانم. خدا میداند این فکرها چطور پیدا میشوند و از کجا به ذهن آدم راه میابند. و حالا که شما اینطور به صراحت اسمش را میگذارید، حقارت و رذالت، من هم باز شروع میکنم از آنها وحشت داشتن. به هر حال من بر خوب یا بد شما قضاوت نمی کنم. با این همه به عقیده من نمی شود این حال را به این سادگی از رذالت دانست. عقیده شما چیست؟ شما خواسته بودید از راه فریب به کمک اشکتان از من پول درآورید. ولی خب خودتان قسم می خورید که از اعترافتان منظور دیگری هم داشته اید و این نیت دیگر حکایت از پاکی ضمیرتان می کرد و کاری با پول و این حرف ها ندارد. پودی را که خیال داشتید از من بگیرید حتما برای عیاشی می‌خواستید، مگر نه؟ و بعد از چنین اعترافاتی فکر کردن به عیاشی البته از کمی جسارت است. ولی خب چطور می‌شود به یک لحظه از عیاشی دل کند؟ خب معلوم است که ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ از همه بهتر این است که کار را به عهده وجدانتان بگذارید. عقیده خودتان چیست؟ پرنس با کنجکاوی فوق‌العاده‌ای چشم به کلر دوخته بود. موضوع افکار دوگانه پیدا بود که از مدت‌ها پیش ذهن او را به خود مشغول کرده است. کلر با هیجان گفت: من نمی‌فهمم با این حرف‌هایی که می‌زنید و فکر‌هایی که می‌کنید چطور می‌گویند ابلهید؟ پرنس کمی سرخ شد. بوردالوی واعظ با این گذشت بر مردم قضاوت نمی کرد. حالا که شما با گذشت از روی انسانیت بر من قضاوت کردید، حالا من برای اینکه خودم را مجازات کنم و نشان بدهم که حرفهای شما بر من اثر عمیقی گذاشته است، از 150 روبل صرف نظر می کنم. فقط به 25 روبل راضی هستم. همین برایم کافی است. پیش از این لازم ندارم. دست کم تا 2 هفته دیگر لازم ندارم. تا 2 هفته دیگر برای پول سراغتان نخواهم آمد. خیال کرده بودم آگاشکار را کمی لوس کنم. ولی لازم نیست، لیاقتش را ندارد. وای پرنس عزیز، خدا به شما عوض بدهد. عاقبت لیبدف بازگشت. همین که به خانه وارد شد و چشمش به اسکناس 25 روبلی در دست کلر افتاد، اخمایش در هم رفت. اما کلر همین که به پولش رسید دیگر اصراری در ماندن نداشت و به زودی ناپدید شد و لیبدف فوراً شروع کرد از او بد گفتن. پرنس به حرفهای او گوش داد و عاقبت گفت: شما بی انصافی می کنید. صادقانه پشیمان شده بود. کدام پشیمانی؟ درست مثل دیشب من که می گفتم از حقارت، از رزالت، همهش تو خالیس قربان. پس حرفای شما هم تو خالی بود؟ مرا ببین که خیال می کردم. خب حالا حقیقت رو به شما، فقط به شما می گویم، چون شما با نگاه تیزتان مثل تیر قلب آدم را می شکافید. برای من حرف و عمل و دروغ و راستی همه با هم است و صادقانه. راستی و عمل برای من در ندامت صادقانه است. می خواهید باور کنید یا نکنید، قسم می خورم این حقیقت را می گویم. حرف و دروغ در خدمت افکار سیاه جهنمی که همیشه همه جا حاضر است. چطور حریف را فریب دهم و چطور بکنم که اشک و تظاهر به ندامت سود ببرم؟ این حرف به خدا این حقیقت است. این حرف ها را من به دیگران نمی زنم. اگر بزنم یا می خندند یا از فرط نفرت توف می اندازند. ولی شما پرنس، شما انسانید و عادلانه قضاوت می کنید. پرنس فریاد زد: ولی اینها درست همان حرفهایی است که او هم الان میزد و شما هر دو انگار به این فکرهاتان مینازید. شما حتی مرا به حیرت میاندازید. منتها او صادقتر از شما به نظر میرسد. حالا که شما این کار را حسابی حرفه خودتان کرده اید، خب حالا دیگر بس است. اخماتان را هم از هم باز کنید لیبدف و دستتان را هم از روی قلبتان بردارید. خبر تازه‌ای برای من ندارید؟ شما بی منظور به من سر نمی زنید. لیبدف شروع کرد خود را پیچ و تاب دادن و ادا در آوردن. من از صبح منتظر شما بودم، چون سوالی داشتم که از شما بکنم. اگر شده یک بار در عمرتان راست بگویید و از همان اول. آیا در این ماجرای کلاسکه دیشب شما به هیچ صورتی دخالت نداشتید؟ لیبدف باز پیچ و تاب افتاد و شروع کرد خندیدن و دستها را به هم مالیدن و حتی سرانجام به عطسه هم افتاد، ولی به فکر حرف زدن نیفتاد. میبینم که دخالت داشتید. بله، ولی خیلی غیر مستقیم. این حقیقت را عرض میکنم. شرکت من در این ماجرا محدود با آن بود که به موقع به شخصی که میشناسید خبر دادم که گروهی در خانه من جمعند و فلان و بهمان شخص هم حضور دارند. پرنس از سر بی صبری فریاد زد: میدانم که پسرتان را با آنجا فرستادید. او خود همین الان به من گفت. ولی این توطئه‌ای که چیده شده چه بوده؟ لیبدف از راه انگار دست افشاند و گفت: توطئه از من نیست. من در آن دخالت نداشتم. توطئه را دیگران چیدند. دیگران. و می شود گفت که بیشتر بازی و شیطنت بوده تا توطئه. بالاخره چه بوده؟ محض رضای مسیح توضیح دهید. مگر نمی فهمید که مستقیما به من مربوط می شوند. می خواهند یوگنی پاولویچ را لجمال کنند. لیبدف باز پیچ و تاب افتاد و گفت: ولی آخر پرنس، حضرت اشرف، شما که اجازه نمی دهید تمامی حقیقت را بگویم. من بارها شروع کردم که پرده از روی حقیقت بردارم، ولی شما حرفم را قطع می‌کنید و اجازه نمی‌دهید که ادامه بدهم. پرنس ساکت شد و در فکر فرو رفت. بعد از مکسی که پیدا بود طی آن مبارزه شدیدی در دلش درگیر است، به سنگینی گفت: خب بگویید، راستش را بگویید. لیبدف فوراً شروع کرد: آگلایا ایوانوونا. پرنس از نفرت و شاید هم از شرم سرخ شده، با خشم بسیار فریاد زد: ساکت، بس است دیگر. ممکن نیست. این حرفا همه دریوری است. اینها را شما خودتان ساخته اید. دیوانه هایی مثل شما خیالات کردند دیگر از این حرفا نشنوم. آخرش ساعت 10 گذشته بود که کولیا آمد و خبرهای مفصلی آورد. خبرهایش 2 جور بودند. مقداری از پترزبورگ بود و مقداری از پاولوسک. اول خبرهای مربوط به پترزبورگ را که بیشتر به ایپولیت و ماجرای شب گذشته مربوط می شد با عجله و به اختصار داد تا بعد باز به آنها بپردازد و فوراً به خبرهای پاولوسکی پرداخت. سه ساعت پیش از آن از پترزبورگ برگشته و یک راست بیان که به سراغ پرنس بیاید به ویلای یپانچین ها رفته بود. آنجا قیامت بود. البته موضوع اصلی بحث کالاسکه بود، اما حتما خبرهای دیگری هم بوده که من از آنها خبر ندارم. البته من اهل جاسوسی نیستم و میلی هم نداشتم که از کسی پرسجو بکنم، ولی خب از من استقبال گرمی کردند، به قدری گرم که هیچ سابقه نداشت. ولی پرنس، هیچ کس از شما حرفی نزد، حتی یک کلمه. مهمتر از همه و جالبتر این که آگلایا سر گانیا با همه دعوا کرده. حالا دعوا دقیقا سر چه بوده نمیدانم، همینقدر میدانم که موضوع دعوا گانیا بوده. فکرش را بکنید و حتی به جاهای باریک کشیده. معلوم می شود مسئله خیلی جدی است. ژنرال دیر آمد و عبوس بود. یوگنی پاولویچ هم همراهش بود. از او خیلی به گرمی استقبال کردند. حتی لیزاف تا پراکفیونا عجیب شنگول و مهربان بود. اما از همه مهمتر این است که لیزاف تا پراکفیونا بی سر و صدا واروارا لانیونوونا را که پهلوی دخترها نشسته بود صدا کرده او را برای همیشه از خانه خود جواب کرد. البته باید گفت خیلی مؤدبانه. این را خود واریا به من گفت، اما وقتی واریا از اتاق لیزابتا پراکفیونا پیش دخترها برگشت که از آنها خداحافظی کند، آنها نفهمیدند که او را برای همیشه از خانهشان جواب کردند و این آخرین خداحافظی اوست. پرنس تعجب کرده گفت: ولی واروارا آلدانیونوونا تا ساعت 7 اینجا بود، چیزی نگفت. بله، این ماجرا مرا قبل از ساعت 8 بود. یا 8؟ من خیلی دلم برای واریا می سوزد. برای گانیا هم. آنها مدام توطئه می چینند. بی دسیسه نمی توانند زندگی کنند. ولی هیچ وقت نفهمیدم که چه نقشه هایی در سر دارند. میل هم ندارم بفهمم. ولی پرنس عزیز خوب من، باور کنید گانیا دلش پاک است. البته از بسیاری جهات ضایع شده، ولی از خیلی جهات هم خصالی در او هست که باید گشت تا پیدا کرد. و من هرگز خودم را نمی بخشم که پیش از اینها حال او را نمی فهمیدم. من نمی دانم حالا تکلیف خودم چیست. بعد از این ماجرای واریا باید مثل گذشته با اینها. حقیقت این است که من از همان اول در رابطه با اینها مستقل بودم و تنها آمد و رفت می کردم. با این همه باید فکر کنم. پرنس گفت: شما نباید اینقدر برای گانیا دلسوزی کنید. اگر کار به اینجا کشیده، لابد او در چشم لیزاف تا پراکفیونا آدم خطرناکی است. یعنی بعضی امیدهای او دارد تایید می شود. کولیا حیرت زده با هیجان پرسید: چطور؟ چه امیدهایی؟ یعنی خیال می کنید آگلایا؟ نه، ممکن نیست. چطور ممکن است؟ پرنس ساکت ماند. کولیا هم 2 دقیقه ای ساکت بود. بعد گفت: شما پرنس عجیب شکاکید. به واقعیت هم شک می کنید. مدتی است که فوق‌العاده شکاک شده اید. یواش یواش دیگر هیچ چیزی را باور نمی کنید و همه جور فرضی می کنید. نمی دانم کلمه شکاک را اینجا درست به کار بردم. گمان می کنم درست به کار بردید. هرچند درستش را بخواهید خودم هم نمی دانم. کولیا ناگهان با هیجان گفت: ولی من خودم شکاک را پس میگیرم. کلمه دیگری پیدا کردم. شما شکاک نیستید، حسودید. شما عجیب حسودید. به گانیا حسادت میکنید برای یک دختر متکبر. کولیا این را گفت، از جای خود جست و چنان قهقاه قهقاه به خنده افتاد که شاید هرگز اینطور نخندیده بود. و چون دید که رنگ روی پرنس سرخ شد، شدت خندهش افزایش یافت. از این فکر بسیار خوشش آمده بود که پرنس بر سر آگلایا به گانیا حسادت کند. ولی همین که دید پرنس به راستی ناراحت شده فوراً ساکت شد. بعد ساعتی و بیشتر جدی و با دل مشغولی حرف زدند. روز بعد پرنس صبح تا ظهرش را برای کاری فوری در پترزبورگ گذراند. ساعت 5 که میخواست به پاولوسک بازگردد، در ایستگاه راه آهن به ایوان فیودوروویچ برخورد. ژنرال به سرعت بازوی او را گرفت و چنان که بترسد نگاهی به اطراف انداخت و پرنس را با خود به واگن درجه اول کشید تا با هم پاولوسک بروند. بی صبرانه می‌خواست درباره مطلب مهمی با او حرف بزند. اولا پرنس عزیز، از من دلگیر نباش. اگر هم از من چیزی دیده‌ای فراموشش کن. اگر به خواست من بود همان دیروز سری به تو می زدم، ولی نمی دانستم که لیزافتا پراکفیونا چه خواهد گفت. در خانه من یک جهنم درست و حسابی به پا شده. یک ابوالهول با همه معماهایش آنجا خوش کرده و من آنجا سرگردانم و هیچ سر در نمی آورم. این تقصیر تو به عقیده من از همه ما کمتر است. گرچه من شای خیلی چیزها تو بودی. میبینی پرنس، انسان دوستی خوب است، ولی خب زیادش اسباب زحمت میشود. شاید خودت هم تا حالا نتیجه اش را چشیده باشی. من البته خیرخواهی و نیکوکاری را خیلی دوست دارم و به ریزاف تاپرا که فیونا هم خیلی احترام میگذارم، ولی ژنرال مدتی دراز به همین منوال ادامه داد، ولی حرفهایش سخت نامربوط بودند. پیدا بود از چیزی که ابدا از آن سر در نمی آورد سخت پریشان است. عاقبت با وضوح بیشتری گفت، برای من هیچ تردیدی نیست که تو در این ماجرا دخالتی نداری، ولی حالا تا چند وقت به دیدن ما نیا تا هوا عوض شود. یک خواهش دوستان است که از تو می کنم. و بعد با حرارتی فوق‌العاده ادامه داد، اما راجع به یوگنی پاولویچ هرچه میگویند افتراست، رسواترین تهمت هاست، افترای محض است، دستیسه چینی است. میخواهند همه چیز را به هم بریزند و میانه ما را به هم بزنند. میدانی پرنس، بین خودمان بماند، میان ما و یوگنی پاولویچ هنوز هیچ صحبتی نشده، ابدا. میفهمی؟ نه قولی نه قراری، ولی خب ممکن است صحبت بشود و خیلی هم زود. این است که میخواهند لجنبالش کنند. حالا چرا؟ چه کینه‌ای به او دارند؟ هیچ نمیفهمم. زن عجیبی است، با همه فرق دارد. به قدری از او میترسم که خواب ندارم. و عجب کالاسکی با آن اسب‌های سفید خیلی شیک است. این دقیقا همان چیزی است که فرانسوی‌ها میگویند شیک. کی این را به او داده؟ پری روز گناه یوگنی پاولویچ را شستم. خدا شاهد از خیال کردم از اوست. چه کنم، ولی از قرار معلوم ابداً چنین چیزی نیست. ولی آخر اگر حقیقت ندارد برای چه میخواهد آب رویش را ببرد؟ عجب و معمای پیچیده است. من خیال میکردم میخواهد یوگنی پاولویچ را برای خودش نگه دارد. ولی تکرار میکنم، بیا با این صلیب قسم میخورم، این جوان اصلاً او را نمیشناسد و این قضیه سفته هم ساختگی است. اصلاً حقیقت ندارد. فکرش را بکن، با چه گستاخی و با آن لحن خودمانی وسط کوچه داد میزد و به او تو میگفت. همهش توطئه محض است. خلاصه این که باید این قضیه را زیر لگد له کرد و بران توف انداخت و به احترام و اعتبار یوگنی پاولویچ افسود. این مثل روز روشن است. من به لیزافتا پراکفیونا هم همین را گفتم. حالا محترمانه تنی فکر خودم را به تو بگویم. من اطمینان کامل دارم که این زن این کارها را از روی کینه شخصی به من می کند. می خواهد از من انتقام بگیرد. یادت هست از بابت آن ماجرای قدیمی، گرچه من در حق او هیچ بدی نکردم، از همان فکرش شرم دارم. من خیال می کردم به کلی سر به نیست شده، ولی حالا می بینم با سر و کلهش پیدا شده. پس این راگوژین کجاست؟ چه می کند؟ خیال می کردم خیلی وقت است باید اسمش خانم راگوژینا شده باشد. خلاصه این که بیچاره ژنرال پاکاشفته بود. نزدیک به یک ساعت راه را مدام حرف میزد و سوال میکرد و خود به سوالهایش جواب میداد. و دست پرنس را که در دستش بود میفشرد و نتیجه حرفهایش دست کم این بود که پرنس اطمینان یافت که مورد بدگمانی او نیست. این برای او اهمیت بسیار داشت. عاقبت حرفهایش را با یاد کردن از دائیه یوگنی یاولوپیچ پایان داد که در پترزبورگ مدیر کل فلان و بهمان بود. به قول او مقام بسیار برجسته‌ای دارد و عین عیاش و شکم پرست است و 70 سال دارد و خلاصه پیر عیاری است. شنیدم که وصف ناستاسیا فیلیپوونا را شنیده و حتی بیکار ننشسته و سعی کرده نظرش را جلب کند. همین الان رفتم سری به او بزنم، ولی مهمان نمیپذیرفت. ظاهرا مریض است، اما نمیدانی چه ثروتی و چه نفوذی. ولی با این همه من میترسم، نمیدانم از چه، ولی میترسم. هوا پس است، مثل اینکه چیزی در هوا هست، انگاری شبکور، یک مصیبتی در هوا پر میزند. میترسم. و عاقبت چنان که پیش از این گفتیم، تازه روز سوم خانواده یپانچین رسما با پرنس لیو نیکولایویچ آشتی کردند.